اجازه رو نمیده که فراتر از اون حوزه اختیاراتش بره. و خب فکر میکنم که بالغ بر شاید 90% پاسپورت‌های ایرانی هم چنین کاری نکنن، چون که به هر حال معتقدم به همون وظیفه شغلیشون و درستم هست، من اصلا نمیخوام چیز کنم. اما ما تو سینمایی و در سینما انگیزه شخصی خیلی اوقات میاد و اون قواعد و در واقع مقررات قضایی رو حالا میخواد که بشکنه و اتفاقا اینه که میتونه جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب.
تیپ میسازه دیگه، یعنی شخصیت داره.
اتفاقا شخصیت، یعنی اگه تیپ میخواست باشه یک در واقع کاراکتر تیپیکال بود که معتقد بود به همون کلیشه ها و اون قواعد قضایی و به همونها در واقع عمل میکرد. اما اینجا میاد و یک حس شخصی براش ایجاد شده، یک حس انسانی براش ایجاد شده و نمیتونه تحمل کنه که اون ظلم رو اون خانواده قاتل با بازی پژمان جمشیدی بخوان بر سر اون خانواده مقتول بیاره.
حالا من فقط یه نکته رو عرض بکنم و ارتباط تلفنم چون برقرار شده، معمولا اگر بخواد مطلق یک فیلم بر اساس قواعد و ضوابط قضایی بخواد پیش بره و حقوقی بخواد پیش بره، ما یک گزارش حقوقی خواهیم دید. الان من دارم یه سریالی میبینم، حتی یه ذره دارم دیر میبینم این سریال رو، چون فکر کنم حداقل یک سالی هستش که به نمایش درآمده، مال نتفلیکس، سریال دیپلمات. خب ما با یه سفیر، حتما دیدید شما دو بزرگوار، هم با سفیری مواجه هستیم که احساسش بر اون وظیفه‌ای که داره غالبه دیگه و این ما رو اتفاقا همراه میکنه. مثالش رو از اینجا زدم که حالا بریم وارد بفرمایید تا بعدش. خیلی سریع فقط
نکته بگم، فقط در مورد بازپورس فیلم افسار به شدت برای من مرسومتر و
به خاطر مشکلاتی که خودش داره
واقعیت نره، به خاطر برخوردش و پرونده برای من واقعیتر و ملوستر.
خیلی خب آقای مرتضی علیزاده عزیز، سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام آقای بانوی، سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستان دیگه که داخل استودیو هستن، شنوندگان عزیز که صدای من دارم میشنون از طریق رادیو گفتگو
سلامت
و برنامه خوبتون سینما زاویه.
درود بر شما، سلامت باشید. من اتفاقا دیروز جایی بودم با یکی از شاید دوستان مشترکمون داشتیم، ناخواسته صحبت از شما شد و چقدر از مدل و رفتار شما ایشون تعریف کرد، آقای احمدی‌زر عزیز، و میگفتن آقا آقای علیزاده انقدر آدم آرام، انقدر آدم بیهاشی. گفتم فیلم اول یه آدم آرام بیهاشیه چقدر فیلم پرهاشیه‌ای از آب در اومد. این راجب حواشی و این احوالاتی که دیگه توی جشنواره و شما سکوت کردین و خب البته واقعا هم به کارگردان طبیعتا بر نمیگشت اینها، اما دوست دارم یه نظرتون راجع به اتفاقات بدانم و بعد بریم وارد گفتگو با شما بشیم و درباره فیلم از زبان شما بشنویم.
والا من اگه اول بخوام از جشنواره بخوام شروع کنم، آقای رونقی، حالا شما خیلی هم تو تایم جشنواره توی بطن این موضوعات بودین
بله
و حواشی رو رصد میکردین و الان که تقریبا یک 3 ماه 4 ماهی از جشنواره گذشته میتونین ارزم به حضورتون که باز دقیق تر میتونین به این واژه من برسین که حواشی و مسائل حاشیه‌ای توی تایم جشنواره یا توی تایم های دیگه‌ای زیاد و کم میشه، ولی اون چیزی که اصل و میمونه خود فیلمه و ارتباطیه که میتونه با مخاطب خودش برقرار کنه.
بله.
و من فکر میکنم که این مسئله اصل اساسی ماندگاری یا حذف شدن یک فیلم توی نگاه مردم حداقل
و در جهانی که فیلم ها معمولا اینجور فیلم ها یه پایان بازی دارند و توی بلا تکلیفی میذارن، از نسخه های جهانیش هم حتی نه الزامن ایران، شما با یه پایان محکم میاید و حالا معمولا هم فیلمسازان مثل شما که بر اساس یک داستان واقعی فیلمی رو ساختن معمولا خیلی هم زیر بار این که این بر اساس فلان داستان بوده هم نمیرند. این که براش پایان مشخص در نظر گرفتید که دقیق مخاطب بدونه که چه اتفاقی افتاد و همینجا ختم شد قضیه، این از کجا میاد در واقع؟ خاص آقای فرشباف به عنوان ببخشید آقای دانشی به عنوان گفتاشم به اسم شما به اسم کوچیک شما بهم میگه مرتضی فرشباف اومد تو زن آقای کاظم دانشی عزیز به عنوان نویسنده مثلا در واقع تاکید داشتن یا نه خاص خود شما بوده به عنوان کارگردان؟
من یه توضیح اول از همه بدم چون من یک فرصت کردم یه چند دقیقه قبل از صحبتارم داشتم میشنیدم و مسئله بحث قصاص مطرح شد، بحث اعدام، تلخی و مسئله دیگه مطرح شد.
بله.
من فکر میکنم که اصولا من خودم عقیدم اینه که در مورد قصاص فیلم نساختم. من در مورد فضای اجتماعی، فضای مرسوم و موجودی که الان توی جامعه ما وجود داره، خب در مورد این فضای اجتماعی واقعا فیلم ساختم. حالا با توجه به اتفاقاتی که توی جامعه ما میفته، ممکنه یک چند صباحی عرضم به حضورتون که مسئله قصاص و اعدام بیاد روی بورس اخبار قرار بگیره و به قول معروف فیلم ما رو هم بر اساس همون مسائل قضاوت کنن. ولی در کل اگر مثلا میگم این فیلم رو مثلا میگم برای یک بیننده توی مثلا میگم کشورهای آمریکای جنوبی پخش کنیم که براشون مسئله قصاص مسئله بین یک تفکر مذهبی یا غیر مذهبی یا یک تفکر حکومتی یا غیر حکومتی مطرح نشه، یه مسئله اجتماعی باشه براشون، اونها چه برداشتی دارن از همین فیلم؟ خب من میخوام بگم که بعضی وقتا وقتی یه فیلمی ساخته میشه، یک سری رسانه ها، یک سری خبرنگارا به درست یا غلط یک سری اتیکت ها برمیدارن، یک سری برچسب ها و روی فیلم ها میزنن که این فیلم در مورد قصاص، این فیلم در مورد مثلا میگم تضاد طبقاتیه و قص الهازا.
خب شما که برای آمریکای جنوبی یک فیلمو نساخته بودید، برای مخاطب ایرانی ساخته بودید دیگه.
آره نکنین، آخه توی خود مردم همین مسئله خیلی وجود نداره. یعنی من مثلا میگم با بیننده هایی که مخاطب واقعا عام جامعه، کف جامعه، من شاید مثلا بهتون بگم صدها سال وقتی که مردم بیرون از سینما می اومدن نشستم باهاشون صحبت کردم بدون اینکه اونا منو بشناسن. خدا شکر این گریبانمون رو نگرفته شهرت، خدا رو شکر. میتونیم هنوز بدون اینکه منو بشناسن برم باهاشون صحبت کنم، گفتمان برقرار بکنم. من
گریبانتون رو خواهد گرفت، حالا صبر کنید.
و نکته ای که من حس میکردم که مردم درک کردن اون مسئله اجتماعیه، اینی که وقتی که توی مثلا میگم، حالا من اینطوری آمار رو خدمتون بگم، سال گذشته نزدیک به 1000 قتل توی ایران اتفاق افتاده. بله. یعنی 2000 خانواده درگیر بودن، برای 400 حکم صادر شده. خب که حالا شامل بخشش شدن یا شامل بخشش نشدن، من اینو میخوام بگم چه بخشش صورت میگرفت در انتهای فیلم، چه صورت نمیگرفت. مسائل فیلم مسائل مشخصیه، دردها مشخصه. یک آقای دورنمات، نمایشنامه نویس به نام فکر کنم اتریشی هم باشن، یه جمله‌ای داره میگه عدالت تنها وقتی اجرا می شود که یک خونریزی اتفاق بیفته، اونجایی که تازه میتونیم بگیم عدالت برقرار شده. اینم تازه اصلا مسئله ما نیست. میخوام بگم که منظورش هم شاید از خونریزی این باشه که بالاخره باید اون دردی که وجود داره بین دو طرف تقسیم بشه، نمیشه فقط یک طرف درد بکشه و طرف دیگه از درد مستثنا باشه. میخوام در کل اینو بگم که مسئله فضای اجتماعی، یعنی من میخوام بگم که این مسائل جاری و موجود توی کشور، مثلا من یک قسمت دیگه چم اینطوری عنوان بکنم، شما ناکنین در اخباری که توی رسانه‌های ایران داره ترند میشه، حالا نمیدونم اسم فارسی،
بازنشر خیلی زیادی پیدا میکنه،
شما ببینید در طول سال چند بار اعدام بازنشر زیادی پیدا میکنه، چند بار قتل بازنشر زیادی پیدا میکنه، چند بار زندان بازنشر زیادی پیدا میکنه، دادگاه‌های ما. خب شما مثلا حتی اخبار صدا سیما رو هم اگر ببینین خیلی روزها میشه که مثلا میگم در مورد برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی داره شبکه یک اخبار رسمی و دو گزارش پخش میکنه. خب خیلی روزها اون هم یه مدل دادگاه ها، اون هم یه مدل جرم و عرضم بزرگتون حق خوری و احقاق حق ها، یعنی میخوام بگم که جرم و جنایت و عرضم بزرگتون که فساد و ایناها رو از همدیگه جدا نبینیم. بعد با این نگاه که داشته باشین آیا باز صدا سیما هم داره سیاه نمایی میکنه؟ نه، اونم داره گزارشی تهیه میکنه از این که یه اتفاق بدی افتاده، حالا یه عده‌ای دارن باش مبارزه میکنن، چگونه، چرا و مسئله ها.
من نمیدونم شما نشست فیلم لانتوری رو در جشنواره فجر خاطرتون هست یا نه. این به نظرم من دعوت میکنم تماشاگرانمون یه گفتگوی خیلی چالشی دارن خانم باران کوثری و آقای دکتر علسی که به عنوان جامعه شناس در اون جلسه حضور دارند و خب عوامل فیلم بسیار مخالف موضوع قصاص هستند، اما جامعه شناس حاضر در اون جلسه معتقده که شما مخالف قصاص هستید چون از منظر اون مجرم دارید به ماجرا نگاه میکنید به شکل مطلق و شما اگر خودتون رو جای اون خانواده بذارید حالا میایید مدافع در واقع حتی همون قصاص هم ممکنه بشید. این معنیش نیستش که من اینجا به عنوان گوینده و مجری برنامه موافق مخالف قصاص هستم، نقل قول کردم از اون جلسه. اما میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که در واقع شما هم به گمانم همین نگاه رو حفظ کردید و در فیلمتون به نمایش گذاشتید.
من یک مسئله اصلی فنی داشتم در این موضوع و اون این که ما یکی از مباحث اصلی توی سینما اینه که ما از چه زاویه دیدی به یک داستان نگاه کنیم. یه داستان واحدی داریم، ما میتونیم از هر سمتی به این داستان نگاه کنیم و زاویه دید خودمون رو داشته باشیم تا با اون زاویه دید به یک درام جدید برسیم، به یک نوآوری برسیم. من خودم به شخصه وقتی که نگاه میکنم اکثریت فیلمایی که توی سینما ایران با موضوع مرگ و زندگی یه نفر و از طریق سیستم‌های قضایی داره نگاه میشه، از یک سمت خاصی داره نگاه میشه. پس من اگه بخوام خرق عادت بکنم باید برم سمت مقابلش واسم، کما این که سخته، کما این که مشکلات خاص خودش هم داره، یه جایی هم ممکنه پام لغزیده باشه، اشتباه کرده باشم،
ولی خب خریدار خودش هم داره دیگه.
آره، ولی اصلا بیننده میاد توی سینما تا یک قرائت جدیدی از جامعه رو درک کنه، یک زاویه جدیدی رو ببینه که تا حالا ندیده. خب اینی که تا الان اگه بهش گفتن یک شعار خاصی رو براش توی گوشش خوندن، حالا میاد سینما تا ببینه آیا میشه مثلا به این مسئله از زاویه دیگه هم نگاه کرد. و مثلا بیشتر اینه تا اینکه بیام مثلا میگم با انتخاب زاویه نگاه دست روی تایید یک موضوعی بذارم. فکر می‌کنم مسئله این باشه بیشتر تا اینکه، چون من یک موضوعی که خودم بهش عقیده دارم اینه که اون پیش زمینه فرهنگی و تربیتی هر نفر وقتی که وارد سینما میشه و اون فیلمی که من ساختم و نگاه میکنه، این فیلم از توی اون منشور ذهنی و تربیتی اون فرد رد میشه، خب، و تبدیل به یه چیزی میشه که شاید منم نخواسته باشم اونو بگم، ولی اون برداشت و خواست خودشو داره. من اصلا اصولا تئوری مرگ مؤلف از این بابت دوست دارم، چون وقتی که خیلی جا خودم میشستم توی سالن‌های رونقی میدیدم توی یه دیالوگ خاص یک سری افراد یه برداشت دیگه ای میکنن و بعضا میبینیم دو نفر توی سینما با هم حرف میزنن، ما نفر سومی میشنویم، میدم این اصلا یه چیز دیگه داره برداشت میکنه. با کانتکس فکری خودش فیلمو داشت نگاه میکرد، همه فیلمو نگاه میکنن و برداشت خودشون دارن. لزوما این که من بگم من از این زاویه فیلم ساختم پس همه باید نسبت به قصاص این دیده داشته باشن وقتی که از میان بیرون، نه، قطعا اینطوری نیست. من یه زاویه‌ای دیدم، یک درامی رو روایت کردم و بیننده ها با توجه به دیدگاه های خاص خودشون از این فیلم برداشت هایی دارن. این مهم نیست که چه برداشتی دارن، مهم اینه که به این مسئله فکر کنن که این موضوع از ابتدا و از بیسش چه تأثیرات اجتماعی داره وقتی که یک نفر دست به یک کاری میزنه که حالا نتیجهش هم شاید خیلی مهم نباشه. اینی که چه پیامدهای اجتماعی پشت این مسئله به وجود میاد، خانواده ها چه بلایی سرشون میاد و قصه الهازا چه تأثیری میذاره. بیشتر این مسئله به نظر من مهمه که جنایت اصولا تقبیح بشه توی ذهن بیننده. من فکر میکنم یه اتفاق میفته، ولو اینکه آیا مخالف قصاص باشن یا موافق، آیا بگن حقش بود یا نبود.
بسیار همالی. شما فقط این سوالو احتمالا پیش از این هم پاسخ دادید، اما میخوام اینجا هم بفرمایید آیا با پرونده مرتبط با این موضوع با کسانی که درگیرش بودند گفتگو یا ملاقاتی داشتید یا خیر؟
فقط نداشتم.
همین فقط می‌خواستم ببینم که شما
نکته‌ای رو بگم.
خیلی کوتاه می‌فرمایید که
آره من کوتاه میگم. اصولاً هر کس که میخواد احقاق حق در موردش انجام بشه میره یه وکیلی میگیره، میره دادگاه شکایت میکنه، بعد میره عرضم به حضورتون قاضی بازپرس میاد، قاضی رسیدگی میکنه و پرونده میره جلو. یعنی یه وحدت رویه وجود داره. از سمت کسانی که قتلم انجام میدن، خب آقای رونق، یه وحدت رویه وجود داره. این که چرا یه پرونده خاص بزرگ نمایی میشه و نسبت داده میشه بهش، به خاطر اینه که اون پرونده راست پرونده از قبل توی ذهن مخاطبین از طریق رسانه ها بزرگ نمایی شده، خب، و اون و مردم و منتقدین و روزنامه نگارا و اصحاب رسانه وقتی که یه فیلمی رو میبینن مشابهت یابی نزدیک توی ذهنشون همین پرونده هایی که قبلا به قول معروف بزرگ نمایی شده. اما ما مثلا توی بررسی که داشتیم خیلی از پرونده ها رفتار قاتل، نسبت قاتل با مقتول و اینکه چه اتفاقاتی بعدش افتاده خیلی مشابهت زیادی داره. مثلا من میتونم بهتون بگم نصفی از قتلایی که اتفاق میفته جنازاش مثلا این اتفاق براش میفته، مثلا میگم قاتل بعدا میزنه زیر اعترافات اولیش، مثلا همین اتفاقاتی که برای مهرجویی افتاد، خدا رحمت کنه مهرجویی رو، ولی میخوام بگم مثلا میگم وحدت رویه هم توی رسیدگی وجود داره هم توی شیوه انجام کارهای مجرمانه.
ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. براتون آرزو موفقیت دارم.
ببخشید من کوتاهی هم خدمت شما بودم.
سلامت باشین.
دوستانم خسته نباشید عرض میکنم، از نظرتشون هم استفاده میکردم.
سلامت باشین. با شما خداحافظی میکنم، در پناه حق باشین.
سلامت باشین.
زنده باشین. خب گفتگو کردیم با جناب آقای علیزاده کارگردان فیلم بی بدن. ما تقریبا فرصتمون حالا خیلی محدود که هست محدودتر هم شد. من به عنوان جمع‌بندی حالا با استناد به حرفایی که خود آقای علیزاده گفتند و داشتند، آقای علیار شما میخواید بفرمایید که پاسخ سوالی رو گرفتید اینجا یا خیر؟
نه تنها پاسخ سوالی نگرفتم، اتفاقا کار بدتر شد. آره ایشون میفرمایند که کار اجتماعی ساختم اما مؤلفه‌های اجتماعی باز رعایت نشده. آقای علیزاده عزیز، این ما وقتی که قرار فیلم اجتماعی بسازیم باید خیلی خیلی گره افکنی محکمی داشته باشیم، روابطمون در بیاد، شخصیت هامون در بیاد. وقتی صرف این که ما مثلا این پدر مادر اینطوری هست و مادر مثلا بی کارکت و فشل و پدر مثلا بی ارزه که بگم آیا رونقی عزیز با این رو اضافه کنم که انتخاب بازیگر اصلا مشکل داره به شدت، و اینکه مادر ما نمیفهمیم که این طرف دخترشه، پس چرا اینقدر روابط این دختر باز میذاشه و پدره نمیگفته. تمام این اگه قرار باشه که آقای علیزاده فیلم اجتماعی ساخته باشند باید اینا در بیاد اگه قرار فیلم اجتماعی ساختید و بازپرستون دوربینتون چرا رو بازپرسه؟ تمام اینا باید در بیاد. اگه رو فیلم اجتماعی ساختید چرا دوربینتون قوه قضاییه است توی مثلا دادگاه دادسراست؟ من نمیفهمم واقعا. من اگه قرار ما فیلم اجتماعی بسازیم، من نقد اجتماعی داشته باشیم، باید آسیب شناسی داشته باشیم. این که صرفا بگیم که من فیلم اجتماعی ساختم چون که موضوع من فیلم اجتماعی بوده، در اجتماع بوده، فیلم اجتماعیه. و اینم بگم که نسبت این فیلم با اون پرونده ای که
بهش اشاره میشه
هست، چون در فیلم ما دو تا سه تا دیالوگ داریم که در رابطه با هم پرونده است که همه میدانند.
این چالش میگم داریم دیگه، هم الان با این فیلم داریم، هم با خشم و هیاهوی آقای سیدی داریم. بار حقوقی داره، درسته میگم آقای حمیدی؟
دقیقا همینطور.
یعنی ما هممون میدونیم اینه به اینه، شاید همون قضیه باشه، همون اتفاق باشه، اما احتمالاً سازندگان اثر به خاطر بار حقوقی که ممکنه براشون داشته باشه،
یا حالا عدم آسیب شناسی دیگه که اول ماجرا گفتم.
ممنون و متشکرم از شما علی. آقای حمیدی شما یه جنبندی بفرمایید نکاتتون هم نسبت به صحبت‌های آقای علیزاده و هم صحبت‌های آقای علیار.
من فقط خیلی کوتاه بگم که من دلیل حمایتم یا ردم نسبت به این فیلم مضمون اون نیست، و اینکه حالا الان من باز هم درود میفرستم به آقای علیزاده که نگاه شریفی دارن که میگن من میخوام در واقع جنایت رو تقبیح کنم، اما باز من دلیل دفاعم از فیلم بحث مضمونیش نیست، همونطور که من از فیلم هایی که در دفاع از اعدام بودن، حالا مثل همین فیلم خوشم اومده، از در فیلم هایی که در نقد اعدام بودن هم خوشم اومده، و در واقع موضعم رو با مضمون مشخص نمی کنم. خیلی کوتاهی که دوتا از ایرادات فیلم که به نظرم میرسه رو بگم. یکی همین بحث دوپارگی فیلمه که حالا برام جالب بود آقای مرادپور که عضو هیئت انتخاب بودن هم بهش اشاره کردن بعدن توی یک مصاحبه ای.
بله.
یعنی در پرده اول ما با بازپرس همراهیم، اما بعد از اون یهویی انگار اصلا فراموش میشه بازپرس و میریم سراغ در واقع بیشتر همون کاراکتر الناز شاکر دوست که میشه محور فیلم از اون به بعد، و یه مقدار بحث خورده پیرنگ های پرداخت نشده. پرده سوم طولانی، حال به قول یکی از دوستان میگفت هندی بازیاش دیگه از اینجا به بعد زیادی میشه. اینها واقعا ایراداتیه که وارده، اما مجموعاً باز من تکرار میکنم که به نظرم فیلم ما رو درگیر میکنه، سرنوشت این کاراکترها برای ما مهم میشه. حالا ما تو جشنواره بودیم دیگه، هم آقای علیار هم من تو جشنواره بودیم و فیلم هایی دیدیم که اصلا از ابتدا تا انتها هیچ سلولی در ما تکون نمیخوره و هیچ اهمیتی برامون نداره که چه اتفاقی برای این کاراکتر میفته، ولی تو این فیلم واقعا حداقل برای من این اهمیت وجود داره و ما همراه میشیم با کاراکترها. یک جمله نهایی هم خطاب به کاظم دانشی عزیز که فکر میکنم که خیلی آینده درخشانی در انتظارش هست با توجه به جوونی هم که داره. دغدغه‌ای که داره کاظم دانشی دغدغه ارزشمندیه و مشخص هم هست که روش کار کرده و پرونده خونده و موضوع رو هم میشناسه، برخلاف خیلی از فیلم‌هایی که حتی تو همین جشنواره هم دیدیم.
بله.
ایراد حقوقی جدی نداره فیلم، اما یک مقدار تو بخش فیلمنامه نویسیش باید پیشرفت بکنه، هم توی الافزارش و هم توی این فیلمش. باگ‌های فیلمنامه نویسی که حالا آقای علیارم به درستی به بعضیش اشاره کردن، اینها میتونه به فیلم ضربه بزنه، و اگر در این بخش هم پیشرفت بکنه ما فیلمنامه نویس خیلی جدی خواهیم داشت در سالهای آینده سینمای ایران. خیلی ممنون.
ممنون و متشکرم آقای علی از شما، ممنون آقای حمیدی از شما، ممنونم. و کاظم دانشی عزیز هم که احتمال میدم الان شنونده برنامه باشه، گمانه دیگه، بهش سلام میکنیم و به هر حال آرزوی موفقیت های بیش از این برای آقای دانشی عزیز داریم. سلام، شما به خیر. سینما زاویه میشوید از رادیو گفتگو، و فیلم بعدی که قرار است در راستای همون بحث پرداختن به سینمای جنایی بهش بپردازیم محصول سال 2023 فیلم آناتومی یک سقوط هست که فیلمی اروپایی و به کارگردانی آقای جاستین تریت، اگه خانم ببخش خانم جاستین تری داره، من اینجا دارم از رو متن انگلیسیش میخونه، آقا خانمش رو خیلی تشخیص داده، ولی و اثر خیلی پربازخورد و فیلمی شد که خیلی راجبش صحبت شد. ما هم امشب دربارش صحبت خواهیم کرد. بریم بخشی رو در معرفی این فیلم بشنویم و بحثمون رو آغاز خواهیم کرد.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
آناتومی یک سقوط فیلم فرانسوی دلهره‌آور و درگونی درام دادگاهی است. این فیلم محصول 2023 به کارگردانی جوستین تریه بر اساس فیلم نامه‌ای به قلم تریه و آرتور هراری است. فیلم در مورد نویسنده آلمانی است که پس از کشته شدن همسرش تلاش می‌کند بیگناهی خود را در مورد مرگ او ثابت کند. سقوط همسر زاندرا از بلندی و پس از آن سقوط خانواده‌اش در جریان مظنون قرار گرفتن قتل، هر دو از عناصر اصلی ساختمان روایی فیلمند که به درستی در عنوان فیلم نیز استفاده شده. نقطه عطف قرار گرفتن یک سقوط که می‌تواند یک جنایت نیز باشد، شخصیت‌های فیلم را همزمان در موقعیت اقرار و انکار قرار می‌دهد و این دوگانگی تا انتهای فیلم با مخاطب همراه است تا بتواند حقیقت قتل را کشف کند. در سال 2023 تریه برای کارگردانی فیلم آناتومی یک سقوط برنده نخل طلای 76مین دوره جشنواره فیلم کن شد. او سومین کارگردان زن تاریخ سینماست که برنده نخل طلای کن شده است.
شب شما بخیر خانم‌ها و آقایان محترم. بخشایی در رو در معرفی این فیلم شنیدید و در این لحظه جناب آقای محمد بزرگ مهمان حضوری ما هستند و مهمان تلفنی هم خواهیم داشت. سلام علیکم، شب شما بخیر.
عرض سلام به نام خدا، سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا پایان این بخش همراه ما باشین.
سلامت باشید. جناب آقای عباس نصراللهی هم روی خط ارتباطی ما هستند و همزمان با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. آقای نصراللهی سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای رونقی عزیز، شنوندگان عزیز و محمد بزرگ، دوست خوبم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. من یه نکته برام خیلی جالبه و اونم این که ما از این دست فیلم ها، حالا الان شاید مثال نتونم بزنم، ولی به ذهن میاد که شبیه این فیلم ها ساخته شده تقریبا با اندکی فراز و فرود، اما ناگهان خیلی واکنش منتقدان رو برمی انگیزه. چه چیزی در آناتومی یک سقوط هستش که برای منتقدان، برای تماشاگران حرفه‌ای سینما این انگیزه رو ایجاد میکنه که از محاسن این فیلم بگن؟ آقای بزرگ شما بفرمایید.
منم سلام میکنم به عباس نصراللهی عزیز و خیلی دوست داشتم که عباس رو از نزدیک میدیدم، امیدوارم که هر پوزی که هست سلامت باشه. ارادتمندم. اگه اجازه بدین برای اینکه به این سوال برسیم، اسم فیلم آناتومی یک سقوطه و نیاز داره که ما هم آناتومی و تشریح بکنیم این فیلم رو و در ادامه قطعا به این سوال شما هم خواهیم رسید. من می‌خواستم حالا هم در توصیف هم در تحلیل یه قدری درباره این فیلم صحبت بکنم. سعی می‌کنم کوتاه کوتاه صحبت بکنم که عباس عزیز هم اضافه بشه و نقطه نظرات ایشون رو هم داشته باشه. خب همجوری که در بخش معرفی فیلم شما اشاره کردین، فیلم آناتومی یک سقوط فیلم مورد توجهی بوده، هم مورد توجه منتقدین قرار میگیره، هم مورد توجه فستیوال های هنری قرار میگیره. ما داریم درباره یکی از بهترین فیلم های فستیوال کن صحبت میکنیم که در سال 2023 موفق میشه عنوان بهترین فیلم رو به دست بیاره. خیلی از فیلمسازها هم اقبال خوبی به این فیلم نشون دادن، علارغم اینکه خیلی از سایت های سینمایی و منتقدینی که در خارج و در داخل قلم زدن و نوشتن، اگر از عبارت خوب بود یا بد بود متعارف بخوایم استفاده بکنیم، اغلب کلمه خوب رو انتخاب کردن. آقای اسپیلبرگ نگاه ویژه‌ای به این فیلم داشت و عنوان کردن که من این فیلم رو خیلی دوست دارم. بنابراین با فیلمی طرف هستیم که میتونیم بگیم که یکی از فیلم‌های خوب فستیوال کن بوده. یه جایزه‌ای برگزار میشد توی فرانسه به عنوان جایزه سزار، به قدری به این فیلم اقبال نشون داد که گویا این تاج رو بر سر این فیلم گذاشت و در خیلی از بخش‌های متنوع تونست در واقع این فیلم جایزه کسب بکنه. حالا بخوام عباس هم همراه باشه تا هم